مرکز درمان برای بیماران کووید 19 در پایتخت افغانستان است. پزشکان در افغان ژاپن میگن که شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در یک هفته پسین افزایش چشمگیری یافته. حشمت فیضی مسئول مراقبت‌های ویژه در بیمارستان افغان ژاپن گفت مریض‌هایی در نزد ماست که همان علائم نوع اومیکرون را دارند. از سوی هم وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکنه که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در مقایسه با یک ماه پسین در کشور افزایش یافته. مسئولان این وزارت خواهان کمک‌های بیشتر جامعه جهانی در بخش بهداشت و افغانستان هستند. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت در این باره گفت ملت افغانستان و سکتور صحت از سیاست دور بدانند. افغانستانی‌ها در شرایطی قرار دارند که نسبت به هر زمانی نیاز به کمک دارند. دعوت میکنم که گفتگوی همکارم رو بشنوید با دکتر نجیب الله نثار، سرپرست بیمارستان وزیر اکبرخان کابل.
اون گزارشی که افغان ژاپن چون اون شفاخانه مختص برای کرونا اختصاص داده شده و تستا و می چیزایی که مربوط به کرونا میشه و انجام میتن و بعد پشتون مریضایی که بستر شده روی یک شواهد یا اسناد صحبت میکنن. شفاخانه ما در وزیر اکبرخان ما قبل اینکه یک وارد کرونا را در دوره موج دیگه که بود ما ساختیم، باز تقریبا برای یک ماه ما فعالیت کردیم، مریضا را که مراجعه میکردن و بستر میکردیم و تداوی میشد. بعد از اون موجی که ختم شد دوباره برای ما ختم اعلان چی داد که شما فعلا توقف بتین، چون مریضای کرونا را ختم شد مراجعه نمیکردن. تا بالا از این واقعات نوع اومیکرون برای ما مریض مراجعه نکرده، چیزی که آمده باشه و صرف یک مریض ما روز قبل داشتیم که اینجا بالا بستر بود و با تستاش تثبیت شد و ما برو به افغان ژاپن معرفی کردیم که بره به افغان ژاپن زیر تداوی دیگه میشه. دیگه طال خود شفاخانه ما مثل او دور دیگه موج قبلی بود، تعداد زیاد مریض مراجعه نکرده که با اعراض کرونا باشه.
با توجه به اینکه خب مراکز صحی افغانستان در گذشته عمدتاً به کمک‌های خارجی وابسته بود و الان این کمک‌ها قطع شده، در حال حاضر وضعیت مراکز صحی در افغانستان برای پذیرش بیماران چگونه است؟ امکانات در این شفاخانه‌ها و مراکز صحی چگونه است؟
ما خب فعلا در شفاخانه وزیر اکبرخان امکاناتی که قبلا داشتیم حالا ما آماده است. ما منتظر هدایت مقام وزارت صحت عامه هستیم، در صورتی که اگر مریضات تعداد زیاد میشه و برای ما هدایت کردید که شما وارد کرونا رو دوباره فعال بسازیم، ما آماده خدمت هستیم، دوباره فعال میسازیم و مریض پذیرش میگیریم و بستر میکنیم. تا بال بابا ما مریض مراجعه نکرده و صرف وزارت بر ما کنم هدایت داده نشده این قسمت که شما وارد کرونا رو دوباره فعال بسازیم، به خاطر اینکه وقت اکثر که مراجعه میکنن دمو شفاخانه افغان ژاپن است. او فرمودی شما قبلا کمک‌های جهانی در قسمت کرونا یا بخش سکتور صحت زیادتر بود میشد، اما بنا به تغییر حکومت که شده اونها کمک‌ها قطع کردن که باید کار نمی‌کردن، به خاطر از اینکه به خودت بهتر من که بخش صحت یک بخش بی‌طرف است، به کل مردم ولو مربوط هر قشری که باشه خدمت میکنه، اما اونها و تغییرات در قسمت سکتور صحت هم وضع کردن قسمی که سابق و رقم که سپورت میکردن فیرم سپورت وجود نداره، اما در شفاخانه متابال برای ما هدایت دار نشده که ما پس دوباره وارد کرونا را فعال بسازیم.
در ماهای گذشته کارمندان بخش صحی از عدم پرداخت معاشات خود گله داشتن و منتظر بودن که معاشات نا پرداخت بشه، در حال حاضر این مشکل همچنان باقی هست؟
البته ما داخل شهر کابل ده بیمارستان یا شفاخانه را از طریب سیاسی یا صلیب سرخ اونا سپورت میکنن، تقریبا یک دو سه ماه شد که با اونا قرارداد عقد شده، همین ده شفاخانه و تعداد 13 شفاخانه یا زیادتر از ولایات مربوط به صلیب سرخ شده که اونا برای ما همه نیازمندی شفاخانه از قبیل معاشات و مصارف شفاخانه مکمل به دوش از واست و از دیگر شفاخانه اکثرا باز چند ماه ماشون اجرا شده و از باز نقل شده باز نقل با باز مشکلات ها. البته که موجود است، اما این تاشه به خانه کابل است تقریبا سه ماه میشه که آشات مال مکمل را دو ما را گرفتیم. ما این سه ماه ممکن ما راپور را ترتیب کردیم به دفتر صلیب سرخ ارسال میکنیم، بعد ما آشات هم میاد و دیگه مصارف ما را شفاخانه را مکمل صلیب سرخ سپورت میکنه از قبیل نیازمندی ادویه و مواد غذایی و تمام مصارف شفاخانه به دوش صلیب سرخ است.
اطلاع دارین اون مراکز صحی که با صلیب سرخ قرارداد ندارن وضعیت اونا چگونه است؟
اون در مجموع طبعا که مملکت ما نمی تحت تغییرات جامعه جهانی قرار گرفته. طبعا سابق هم در رژیم قبلیم زیادتر این کمک ها مربوط به جامعه بین المللی و بانک جهانی و این ها بودن که کمک بدن بخش سکتور صحت در تمام ولایت افغانستان. حالا فعلا اون کمک ها وقت است، طبعا مشکلات ایجاد شده و با مردم مشکلات خلق کردن که ما چندین دفعه مصاحبه کردیم با یک تلویزیون شما از ایران آمده هم مصاحبه کردیم، ما این مشکل رو برشان ذکر کردیم که باید جامعه جهانی و یا امریکا همی تغییرات خود مربوط به بخش صحت و اینا نسازن، به خاطر از اینکه صحت خود برای نیازمندی تمام قشر جامعه است، چی پولدار و غریب و هم مربوط هر کسی که باشه باید این کمکای خود آمد داشته و دیگر کمکایی که مربوط به اونا چی از چیزی که از نظر پالیسی خود دارن مربوط به خودشان و سکتور صحت باید تحت تغییرات خود قرار ندن. اما تا بالی رفع نشده کمک ها قسمی که سابق برای سکتور صحت میکردن فعلا اون کمک ها ادامه نداره.
دکتر نجیب الله نثار بود، سرپرست بیمارستان وزیر اکبر خان کابل. بانک مرکزی افغانستان دیروز در خبرنامه با نقل از عبدالقاهر سرپرست این بانک گفته که جمع‌آوری پول‌های کاغذی مندرس و تعویضش با پول‌های کاغذی جدید برای سهولت در داد و ستد مردم در نظر گرفته شده. او افزوده که بسیاری از پول‌های کاغذی قبل از میعاد آن فرسوده و مندرس میشن. به گفته او نشان میده که مردم در معاملات خرید و فروش در حفظ و مراقبت از بانکنوت ها توجه ندارن. سرپرست بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان از مردم خواسته که در داد و ستد های اقتصادی در نگهداری پول های کاغذی توجه بکنن. اما همکار ما وسیر احمد حسین زاده در داخل استودیو حضور دارن، در خدمتشان هستیم. میخواییم که در ارتباط با پیشینه اسکناس در افغانستان با حسین زاده صحبت بکنیم. آقای حسین زاده درود بر شما.
سلام و وقت بخیر عرض بکنم خدمت شما جناب آقای دکتر سلبری و همه شنوندگان خوب برنامه نکاس در هر کجا که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم. خب آقای حسین زاده، معمولا شما را قبل از اینکه یک فرد رادیویی بشناسیم و تهیه کننده برنامه انعکاس بشناسیم، یک روزنامه‌نگار میشناسیم، یک خبرنگار میشناسیم و یک پژوهشگر در حوزه‌های مختلف خصوصا در ارتباط با مسائل تاریخی افغانستان. خب من خبر دارم که شما در ارتباط با پیشینه چاپ اسکناس در داخل افغانستان کار کردید، نوشته‌های مختلفی در این حوزه از شما منتشر شده. می‌خوام که یک مقدار در ارتباط با پیشینه تاریخ چاپ اسکناس در افغانستان صحبت بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم در افغانستان چاپ اسکناس برای اولین مرتبه در زمان امان الله خان همزمان با استقلال افغانستان در سال 1298 خورشیدی بود که اولین اسکناس کاغذی افغانستان که یک روپیه ارزش داشت منتشر شد و این اسکناس با همراه چند اسکناس دیگه با واحدهای دیگه تا سال 1304 ادامه داشت، یعنی حدود 6-7 سال همه اسکناس ها بود با واحد روپیه در افغانستان. در سال 1304 در زمان امان الله خان تغییراتی که ایجاد شد این بود که اوزان مختلف، مثلا سر کابل یک چیز بود، سر قندهار یک چیز بود، سر هرات یک چیز بود، سر مزار یک چیز بود، اینا رو گرفت امان الله خان یکسان کرد، امر متوازن کرد. در همین زمان بود که همزمان با این اقدام واحد پول افغانستان از روپیه به افغانی تبدیل شد
منه.
و در سال 1304 ما اسکناس های جدیدی شاهد بودیم که منتشر شد در افغانستان با واحد افغانی منه. 5 افغانی، 10 افغانی و 5 افغانی
منه.
بعد از دوری امان الله خان خب ما شاهد حکومت امیر حبیب الله کلکانی بودیم که منه. یک حکومت نومایه در افغانستان داشت. در ابتدای حکومت امیر حبیب الله کلکانی روی اسکناس های دوری امانی مور میخورد، یک مور بود که خادم دین رسول الله امیر حبیب الله نام داشت و اینا رو میزدن روی اسکناس های دوری امانی و اینا رواج پیدا کرد. بعد از اون هم یک دو تا اسکناس خود امیر حبیب الله خان منتشر کرد و این اسکناس های دوره امانی و دوره امیر حبیب الله بود تا دوره ظاهرشاه. ما در دوره نادرخان دیگه اسکناس نداشتیم. در سال 1312 که ظاهرشاه در افغانستان به پادشاهی رسید، وقتی که پدر نادرخان کشته شد، خب ظاهرشاه به قدرت رسید. یک سال بعدی بانک ملی افغانستان تأسیس شد و با تأسیس بانک ملی افغانستان در سال 1313 ما شاهد اولین اسکناس های بانک ملی افغانستان بودیم در دوره زمان ظاهرشاه، که این اسکناس ها بود تا اینکه در سال 1318 که عبدالمجید زابولی سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان شد، یک تحول تازه در افغانستان به وجود آمد و برای اولین مرتبه در افغانستان بانک تأسیس شد و از همین دوره بود که اولین سری پول های در افغانستان بانک که تا همین حال هم اون در افغانستان بانک هست رواج پیدا کرد در سال 1318 بود که تا پایان سلطنت دوره ظاهرشاه در سال 1352 ما شاهد پولهای مختلفی بودیم که در دوره ظاهرشاه منتشر شد. 52 بود، 46 بود، دورهای مختلفی بود با شکلهای متفاوتی در دوره ظاهرخان اسکناسهای منتشر شد. در سال 1352 خب حکومت داوود خان آمد روی کار، کلن اسکناسها تغییر کرد، باز اسکناسهای جدیدی در سه دوره متفاوت 52، 54 و 56 در زمان ظاهرخان داوودخان منتشر شد در افغانستان. با سقوط حکومت داوودخان در افغانستان خب حزب دموکراتیک خلق در افغانستان روی کار آمد و باز تغییرات اساسی صورت گرفت. کلن پولهای در زمان حزب دموکراتیک خلق منتشر شد که خب این باز از زوایای گوناگون میشه بپردازین به اینا که خب حالا اگر وقت بود میشه پرداخت به این. این همین گونه بود تا زمان حکومت دکتر نجیب و بعدم دوره حکومت مجاهدین. در دوره حکومت مجاهدین ارزش پول افغانستان به شدت سقوط کرد. و این دوره بود که ما برای اولین مرتبه شاهد چاپ اسکناس هایی بودیم با واحد 5000 افغانی و 10000 افغانی که تا قبل از این در افغانستان منتشر نشده بود. در همین زمان که حکومت مجاهدین بود خب اختلافات بین گروه های جهادی در افغانستان شکل گرفت. در شمال افغانستان یک سری پولا منتشر میشد، در مرکز یک سری پولا دیگه چاپ میشد که اینا ارزش های هم گاهی متفاوت داشت. هر پولی فقط در همون منطقه خاص خود میچلید. تا اینکه بود 11 سپتامبر در افغانستان اتفاق افتاد و بعد از این ما شاهد حکومت دوره آمد کرزی بودیم که در اینجی 3-0 از پول افغانی کم شد. و باز برای اولین مرتبه اسکناس های با واحد 1 افغانی، 2 افغانی، 5 افغانی، 50 افغانی، 100 افغانی و 500 افغانی و 1000 افغانی منتشر شد. لازم به ذکره که برای اولین بار بود که باز دوباره پولهای کاغذی با واحد 1 افغانی و 2 افغانی و 5 افغانی منتشر شد که این فقط در دوری امان الله خان بود که اتفاق افتاده بود و این پولها ادامه داشت و تا همین حالی هم ادامه داره. فقط اتفاقی که افتاد در اواخر همین دوری حکومت آقای کرزی بود فکر کنم که به خاطر که بانکنوت ها همین مشکلی که الان هم ایجاد شد، بانکنوت ها زیاد استعمال میشد و مجبور بود اینا رو بسوزونن، دولت تصمیم گرفت که دیگه 1 افغانی و 2 افغانی و 5 افغانی به صورت اسکناس چاپ نکنه و دوباره اینا رو به صورت سکه چاپ کنه که همین الان هم دیگه الان اسکناس 1 افغانی و 2 افغانی و 5 افغانی منتشر میشه و به صورت سکه اینا منتشر میشه. اگر سوال دیگه دارم در خدمت
شما عرض بکنم که مرسوم بود در گذشته که معمولا عکس حاکمان پادشاهان و شاهان روی اسکناس ها میخورد. در افغانستان چنین دوره هایی داشتیم؟
بله بله، خدمت شما عرض کنم بعد از حکومت ظاهرشاه که به افغانستان حاکم شد که گفتم در سال 1312 بانک ملی منتشر شد، اولین سری اسکناس های پول های افغانستان بدون چهره شخص ظاهرشاه بود. اما در سال 1318 که بانک ملی افغانستان تأسیس شد، این اولین مرتبه بود که چهره ظاهرشاه بر روی اسکناس های افغانستان نقش بست. و تا پایان دوری حکومت ظاهرشاه در سال 1352 با شکل‌های مختلف چهره ظاهرشاه در اسکناس‌ها وجود داره. اگر شما به اسکناس‌های دوره مراجعه کنین که الان قیمت‌های گزافی هم در بازارهای بین‌المللی به عنوان عتیقه داره، وجود داشت که چراهای مختلفی از شاه در روی اسکناس ها منتشر میشد. با آمدن حکومت داوود خان که گفتم تغییرات اساسی صورت گرفت، اسکناس ها با چهره حکومت محمد داوود خان در افغانستان منتشر شد که یک چهره هم از او بیشتر نیه که در دوره های مختلف همو چهره تکرار شد. اما با آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان که خب اونا با شعار حکومت کارگری به هر حال با تأثیر از اندیشه های مارکسیستی در افغانستان آمده بودن، اینا گفتن که دیگه نه، ما چهره اشخاص در پولا نمیارین و دیگه چهره در پولا منتشر نشد. در دوره حامد کرزی و حکومت اشرف غنی هم همین اتفاق افتاد و ما دیگه شاهد چاپ پول افغانستان با چهره حاکمان وقت نبودیم.
خب این نوشته هایی که روی اسکناس ها چاپ میشد به چه زبانی بودن؟
اسکناس ها مختلف بود در دوره های مختلف. اولین پولی که در افغانستان چاپ شد در دوره امان الله خان کاملا نوشته به زبان فارسی بود. حتی خیلی هم متشابه از روی اسکناس های ایران بود. فارسی ایرانی بود، یعنی بگم فارسی دری نبود، چون بیشتر یک نمی شد گفت برداشت نمی از اسکناس های این دوره بوده. در سال 1304 باز هم اسکناس ها به زبان فارسی بود تمام اسکناس ها، تا ای که در سال 1318 وقتی عبدالمجید زابولی آمد، خب چون یک به هر حال افکار خاص دش از لحاظ قومی و رفته رفته خود دولت افغانستان هم در صدد ترویج زبان پشتو بود، در این دوره بود که دیگه کلن زبان فارسی از روی بانکنوت ها یا اسکناس های افغانستان برداشته شد و کلن همه چیز به زبان پشتو آمد و او عبارت در افغانستان بانک هم خب پشتو شد و او توضیحاتی هم که در مورد پول ها بود به زبان پشتو بود و تا همین حالی هم اسکناس هایی که رواج داره دیگه بعد از او دوره تا حال همه به زبان پشتو هست.
بله، بسیار اطلاعات خوبی گرفتم آقای حسین زاده از شما،
تشکر، لطف دارین، زنده باشین. از زوایای مختلف خب میشه به این موضوع پرداخت. واقعا اسکناس ها همیشه تاریخ ملت ها، یعنی شما تاریخ مصور ملت ها، تاریخ از نگاه های متفاوت وقتی خواسته باشین تاریخ یک کشور بررسی کنین، اسکناس و تمبر بیترین چیزهایی که میشه به هر حال تاریخ یک ملت رو با او بازنگری کرد. انشالله فرصتی باشه باز در یک زمان دیگه به زوایای مختلف این موضوع بپردازیم.
بله، من خبر دارم که اسکناس و تمبر و روزنامه جزء علایق شما است.
بله بله.
تشکر از شما.
زنده باشین، لطف کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگویی بود با همکار خوب ما، تهیه کننده محترم برنامه انعکاس، روزنامه نگار و پژوهشگر افغانستانی آقای بصیر احمد حسین‌زاده، در ارتباط با پیشینه چاپ اسکناس در افغانستان که اطلاعات بسیار خوبی را از آقای حسین‌زاده در این ارتباط گرفتیم. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. یک چند دقیقه فرصت هست. این عرض بکنم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما میتونید با مراجعه به این سایت از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. از جمله میتونید به صورت زنده و مستقیم برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده هست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. خب من یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن یادآوری به سایر کشورهای جهان برای کمک به افغانستان تصریح کرد که ایران سخاوت فراموش نشدنی را در میزبانی از میلیون‌ها افغان از خودش نشان داده. دبیر کل سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت درباره افغانستان ضمن تقدیر از میزبانی پاکستان و ایران از میلیون ها اتباع افغانستان که در این کشورها به سر میبرند گفت: من هرگز سخاوت کشورهایی چون ایران و پاکستان فراموش نمی کنم که برای دهها از میلیون ها افغان نیازمند میزبانی کردند. و سپس جامعه بین الملل ترغیب کرد تا رویکردی مشابه ایران و پاکستان در پیش بگیرند و گفت که در این لحظه ما به جامعه بین الملل و این شورا نیاز داریم تا چرخ پیشرفت به دست بگیرند و منابعی را ارائه بدن و از پیچیده‌تر شدن بیشتر اوضاع افغانستان جلوگیری بکنند. خبر دیگه ای که مولوی عبدالرحمن کندوزی والی موقت طالبان در ولایت سمنگان در شمال این کشور دیروز در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت روابط و هماهنگی میان ملت و دولت حائز اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خودشان حفظ بکنند و دولت طالبان خانه مشترک همه افغانستانی است. مولوی عبدالرحمن کندوزی افزود در نزد دولت طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغانستانی و برادر هستند و اکنون زمان تشکیل حکومت اسلامی در افغانستان فرا رسیده. والی ولایت سمنگان همچنین تأکید کرد شیعیان بخشی از ملت افغانستان هستند و هیچ کسی حق بی احترامی یا توهین به اونا را ندارد. در همین حال شماری از بزرگان شیعه در ولایت سمنگان خطاب به والی این ولایت گفتند یگانه راه برون رفت از مشکلات موجود در افغانستان هماهنگی، همبستگی و همکاری مردم با دولت و حکومت با مردم است. شورای علمای شیعه افغانستان همواره نقش و جایگاه شیعیان این کشور را در دولت موقت طالبان خواستار است. پیش از این هم بارها هیئتی از شورای علمای شیعه افغانستان با مقامات طالبان درباره تشکیل دولت فراگیر در این کشور گفتگو کرده بودند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
رادیودری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیودری نوای همدلی.
سلامت.
برنامه ای با موضوع توریسم سلامت در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز رادیو دری، سلام بر شما. با دومین قسمت از مجموع برنامه سیر و سلامت در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه گذشته درباره انواع گردشگری ها صحبت کردیم و گفتیم که گردشگری سلامت یکی از مهمترین انواع گردشگری است که چند سال است در جهان به سرعت رو به افزایش است و بسیاری از مردم برای نیاز پزشکی خود به کشورهای مختلف سفر می کنند تا از این طریق با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت از خدمات درمانی استفاده کنند. در برنامه این هفته با ما همراه باشید تا درباره گردشگری سلامت در ایران صحبت کنیم. گردشگری سلامت حاصل به هم پیوستن دو صنعت پردرآمد یعنی سفر و پزشکی است. بنابراین این نوع گردشگری طیف متنوعی از مسائل پزشکی و درمانی را شامل می شود. در این مجموعه گردشگری پزشکی، گردشگری طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی نیز شامل هستند که همه آنها بر اساس نیاز بیماران نامگذاری شدند. با توجه به تنوع و تعاریف مختلفی که در این حوزه وجود دارد، همه این انواع را با عنوان گردشگری سلامت در طول این مجموعه برنامه به کار خواهیم برد و تاکید بیشتر بر آشنایی بیماران و متقاضیان با حوزه دریافت خدمات پزشکی و درمانی در جمهوری اسلامی ایران است. به بسیاری از کشورها برای افزایش درآمد سالانه خود علاوه بر خدمات گردشگری و ارائه خدمات پزشکی نیز می‌پردازند که البته ارائه این خدمات با توجه به حساسیتی که در حوزه سلامت وجود داره به آسانی امکان پذیر نیست و این کشورها باید از هر لحاظ چه زیرساخت‌های درمانی و چه دارا بودن کادر پزشکی ماهر آماده ارائه انواع خدمات به بیماران باشند. ایران در میان کشورهای مختلف یکی از بهترین آنها در ارائه خدمات پزشکی به متقاضیان خارجی به شمار می‌رود. کشور ایران با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی خود جذابیت بسیاری برای گردشگران دارد و سالانه گردشگران بسیاری برای دیدن آثار تاریخی و مناظر طبیعی ایران به این کشور سفر می‌کنند. بر اساس گزارش‌های موجود ایران رتبه دهم در آثار باستانی و تاریخی و همچنین رتبه پنجم در جاذبه‌های طبیعی در جهان را دارد. اما علاوه بر این چند سال است که ایران با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر علمی در زمینه دانش پزشکی و بهره‌مندی از پزشکان و جراحان متخصص و فوق تخصص و استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی به کشوری پیشرو در منطقه و جهان تبدیل شده و این موضوع باعث شده تا ایران به مقصد بسیاری از مردم کشورهای همسایه برای درمان بیماری‌های جسمی یا انجام اعمال جراحی پیشرفته نیز تبدیل شود. بسیاری از شهروندان کشورهای عربی از جمله شهروندان کویتی، قطری و عراقی و همچنین شهروندان کشورهای پاکستان و افغانستان و نیز شهروندان جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و خیلی کشورهای دیگر همسایه این روزها به جای کشورهای اروپایی و بیمارستانهای پیشرفته و مجهز ایران مراجعه می کنند. زیرا مسافت این کشورها به ایران کوتاه است و آنها می توانند به آسانی پس از معالجه به کشور خود بازگردند و علاوه بر آن جدای از بهره‌مندی از تخصص و تجربه بالای پزشکان ایرانی هزینه درمان و مراقبت های پزشکی در ایران بسیار پایین تر از کشورهای اروپایی است. همین توجه کشورهای مختلف همسایه از یک طرف و رشد خیره کننده مهارت و توانایی پزشکان ایرانی از طرف دیگر وزارت بهداشت در جمهوری اسلامی ایران را تشویق نموده تا در راستای توسعه گردشگری سلامت بخشی را با عنوان دپارتمان گردشگری سلامت وزارت بهداشت راه اندازی کنه و در این بخش برای تسهیل گردشگران سلامت در برخورداری از امکانات پزشکی درون ایران آیین‌نامه و ضوابطی برای بیمارستان‌هایی که از کشورهای مختلف پذیرش بیمار دارند تهیه کنند. بر این اساس بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و مراکز درمانی که متقاضی بیماران خارجی دارند ملزم به راه‌اندازی دپارتمان بیماران بین‌الملل هستند و در غیر این صورت امکان پذیرش و درمان این بیماران را غیر از موارد اورژانسی ندارند. مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که مجوز بخش IPD را دریافت می‌کنند موظف هستند دستورالعمل‌های مربوطه را رعایت کنند. دریافت این مجوز وظایفی را بر عهده این مراکز قرار می‌دهد که شامل هماهنگی برای پذیرش بیمار، همراهی در طول زمان بستری و ارائه خدمات درمانی و مراقبت‌های پس از عمل و کلیه خدماتی است که یک بیمار از بعد به ورود به ایران تا پایان دوره درمان آن در این کشور باید برخوردار باشد. آنها پاسخگوی بیماران از هر طریق چه به صورت تلفنی، ایمیلی و یا برقراری کنفرانس با پزشک مالج هستند و بیماران قبل از سفر به ایران می توانند از طریق بخش IPD بیمارستان یا همون بخش دپارتمان بیماران بین‌الملل اطلاعات لازم برای درمان به دست بیارند و از هزینه های تقریبی درمانی خودشان آگاه شوند. علاوه بر آن این بخش موظف است که هماهنگی لازم با پزشک مالج و بیمارستان را انجام بده که شامل هماهنگی با اتاق عمل، بخش بستری، ترخیص و امور مالی است. هم‌اکنون بیش از 150 بیمارستان و مراکز درمانی در شهرهای مختلف ایران وجود دارند که دارای مجوز برای پذیرش بیماران بین‌المللی هستند و این بیماران می توانند با آرامش خیال از ارائه خدمات مناسب پزشکی به ایران سفر کنند.
و
من دکتر سعید هاشم‌زاده هستم، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت. گردشگری سلامت در کشور ما شاید برگرده تاریخچش نه تحت عنوان گردشگری سلامت، ولی شاید تاریخچش برگرده به سالها قبل از این، به این مفهوم که خیلی از مردم کشورهای همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس، برای درمان بسیاری از بیماری هاشون به شهرهای جنوبی کشور ما یا جنوب غرب کشورمون به خصوص شیراز مراجعه میکردن در سالها قبل. اما همینطور که به سالهای اخیر نزدیک میشیم میبینیم که این روند گسترش بیشتری پیدا کرده، همزمان با اینکه ایران در حوزه پزشکی هم نیروی انسانی قابلی رو تربیت کرده و هم تونسته همپای تکنولوژی روز دنیا در پزشکی پیش بیاد، این ظرفیت پیش اومده تا مردم کشورهای همسایه به صورت گسترده تری از توانمندی های پزشکی کشورمون استفاده بکنن. در سالهای اخیر با توجه به تغییراتی که در بازار ارز پیش اومد و همینطور نوسانات اقتصادی دیگه در کشور، گردشگری سلامت به عنوان یک راه حل مهم برون رفته از بنبست برای مرکز درمانی مطرح شد. در ارزیابی هامون در حال حاضر حدود 166 بیمارستان مجوز بستری کردن بیمار خارجی رو دریافت کردن. این 166 بیمارستان هم مرتب در استانهای مختلف کشور در حال بازبینی هستند. باز بررسی های ما نشون میده که ما به خاطر بعضی از خدمات پزشکی در کشور بیشتر مورد توجه کشورهای همسایه هستیم. مثلا در حوزه بیماری های زنان و زایمان، درمان ناباروری، از خدمتتون بیماری های قلبی عروقی، جراحی های قلب، جراحی بیماری های مادرزادی قلب، همینطور بیماری های چشم به خصوص پیوند قرنیه و بقیه اعمال جراحی چشم و همینطور جراحی های مختلف زیبایی کشور ما مورد توجه بیشتری هست. ما ظرفیت اینو داریم بر اساس GDP و بر اساس ظرفیت های پزشکی در کشورمون که حداقل 5 تا 6 برابر به لحاظ ارزی و هم به لحاظ تعداد در این حوزه رشد بکنیم.
صحبت‌های دکتر سعید هاشم‌زاده، رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت ایران را شنیدید. ایران از جمله کشورهایی است که در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی، ناباروری، چشم پزشکی، مغز و اعصاب و بیماری‌های مرتبط با سرطان پیشرفته در سطح بسیار بالا و مطمئنی قرار دارد. علاوه بر آن در ارائه خدمات جراحی پلاستیک و زیبایی در منطقه دارای مزیت نسبی است و در پیوند کلیه با لاپاروسکوپی در آسیا مقام اول و در جهان مقام سوم را دارد و در پیوند کبد نیز رتبه اول جهان را دارد. همچنین چشم پزشکان ایرانی از لحاظ رتبه علمی از جایگاه بالایی برخوردار هستند و امکانات و تجهیزاتی که در برخی از مهمترین مراکز چشم پزشکی در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد از پیشرفته ترین دستگاه‌هایی است که در کشورهای معدودی از جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشترین علت مراجعه بیماران خارجی به ایران به ترتیب بیماری‌های زنان، بیماری‌های قلبی، جراحی بینی، جراحی چشم و سایر جراحی‌های عمومی بوده است. شهرهای تهران، قم، مشهد، اهواز، ارومیه و شیراز به ترتیب بیشترین تعداد مراجعه را داشتند. در ادامه برنامه در خصوص چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به بیمارستان‌های ایران و بخش‌های مربوط به گردشگری سلامت با شما صحبت می‌کنیم. بیماران به گردشگران سلامت از راه‌های مختلفی می‌توانند اطلاعات مربوط به بیمارستان‌های دارای بخش پذیرش بیماران بین‌المللی را دریافت کنند که یکی از مطمئن‌ترین آنها مراجعه به بخش گردشگری سلامت وزارت بهداشت است. این بخش برای آگاهی بیشتر مراجعه کنندگان سایتی را به نشانی ihti.en.behdasht.gov gov.ir راه اندازی کرده است و در آن می توان از بیمارستان ها و مراکز درمانی دارای مجوز اطلاع یافت و با قوانین موجود در این باره آشنا شد. علاوه بر آن مطالبی در حوزه گردشگری و همچنین هتل های ایران نیز در این سایت موجود است که به زبان های مختلف قابل مشاهده است. علاوه بر آن وزارت بهداشت و برخی از مؤسسات معتبر گردشگری که شرایط لازم را دارند مجوز فعالیت در این حوزه را می دهد. این مؤسسات خدمات بسیار گسترده ای را به مسافران گردشگری سلامت ارائه می دهند که از طریق آن بیمار می تواند با اعتماد کامل بسیاری از امور را از جمله هماهنگی با بیمارستان برای گرفتن وقت درمان و رزرو هتل را به این مؤسسات واگذار کند. این گونه مؤسسات علاوه بر این که در امور درمانی هماهنگی های لازم را به عمل می آورند، در قسمت گردشگری نیز با توجه به تخصصی که دارند خدمات گردشگری نیز به بیماران در طول درمان ارائه می دهند. برای آگاهی بیشتر از این مؤسسات گردشگری سلامت می توان به سایت وزارت بهداشت مراجعه کرد و بخشی از این سایت با معرفی این مراکز اختصاص داده شده است. شنوندگان گرامی، با پایان دومین قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. در برنامه آینده به معرفی یکی از بهترین مراکز چشم پزشکی ایران یعنی بیمارستان فارابی تهران خواهیم پرداخت و درباره امکانات و خدمات این بیمارستان بیشتر خواهیم گفت. تا آن زمان خدا نگهدار.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی سحرگاه امروز و در آستانه ایام الله دهه فجر در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها حضور یافتند. در آستانه ایام الله دهی فجر و 43 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضور حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی رجایی با هنر و شهدای حادثه 7 تیر سال 1360 علو و درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سپس در گلزار شهیدان سرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران ادای احترام کردند. 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی، 1 فوریه سال 1979 حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن
در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. به همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. دولت پاکستان و حکومت طالبان برای تشکیل کمیته مشترک حل مسائل مرزی به توافق رسیدند. با گزارش داون نیوز، پس از تنش و اختلافات مرزی اخیر میان پاکستان و افغانستان در منطقه دیورند، طرفین در سفر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان با کابل برای تشکیل کمیته حل مسائل مرزی به توافق رسیدند. در بیانیه کمیته امنیت ملی پاکستان آمده است معید یوسف در سفر دو روزه خود با عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت موقت طالبان و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه گفتگو کرد. بررسی آخرین تحولات افغانستان در کنار تاکید بر تقویت تعاملات اقتصادی دو طرفه با هدف غلبه بر بحران فعلی افغانستان از مهمترین موضوعات بررسی شده در این دیدار هاست. کمیته امنیت ملی پاکستان این سفر را زمینه ساز پیشبرد اهداف تجاری و همکاری در بخش اجتماعی دو کشور توصیف کرده و افزود طرفین جهت ایجاد یک مکانیسم ملی در راستای هماهنگی بیشتر برای حل مسائل مرزی و ارتقا و تسهیل تجارت در گذرگاه‌های مرزی مشترک به توافق رسیدند. حکومت طالبان اعلام کرد حقوق کارمندان وزارت خارجه و نمایندگی سیاسی در خارج از کشور طبق روال سابق پرداخت می شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در توییترش نوشته که در جلسه اداری روز یکشنبه دهم دلو شورای وزیران بر ریاست عبدالسلام حنفی معاون حکومت طالبان پرداخت معاشات کارمندان وزارت خارجه که در خارج از کشور خدمت می نمایند طبق روال گذشته تایید گردید. انعام الله سمنگانی نوشته است در این جلسه موضوعات مختلف از جمله تعیین معاشات امتیازی وزارتخانه ها بحث شد. یک دیپلمات ارشد سفارت افغانستان در واشنگتن تایید کرد که کارمندان این سفارت از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی تا کنون حقوق دریافت نکردند و حساب‌های بانکی این نمایندگی نیز مسدود شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از تاجیکستان و قرقیزستان خواست برای حل مشکلاتشان مذاکره کنند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان امروز در توییترش نوشت که حکومت اسلامی طالبان از درگیری بین نیروهای نظامی قرقیزستان و تاجیکستان و تلفات وارد شده ابراز تأسف می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان از هر دو کشور خواست تا راه حلی برای مشکلات موجود از طریق مذاکره بیابند. نیروهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان روز پنجشنبه گذشته به سمت یکدیگر فایر کردند. در نتیجه این درگیری مرزی در بخش تاجیکستان 10 تن از جمله 6 افسر اردو و 4 فرد ملکی زخمی شدند. 7 نظامی قرقیز نیز در این درگیری زخم برداشتند. سال گذشته نیز حداقل 55 نفر در درگیری هایی که در نزدیکی مرز به دلیل اختلاف بر سر حقوق آب و نصب دوربین های نظارتی تاجیکستان رخ داد جان خود را از دست دادند. یک دکتر زن به عنوان رئیس شفاخانه ملالهی در کابل گماشته شد. مقامات وزارت صحت عامه طالبان اعلام کردند که دکتر ملالهی فیضی به عنوان رئیس شفاخانه ملالهی در کابل تعیین شده است. مسئولان صحی اطلاعات بیشتری در مورد سابقه و تجارب رئیس تازه این شفاخانه ارائه نکردند. شفاخانه ملی و تخصصی ملالهی که در نهایی 4 شهر کابل موقعیت دارد در سال 1325 هجری تأسیس گردید. شفاخانه افغان ژاپن خواهان تمدید قرارداد با سازمان بهداشت جهانی شد. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
شفاخانه افغان جاپان خواهان تمدید قرارداد با سازمان سیهی جان گردید. زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان جاپان ابراز امیدواری می کند که سازمان سیهی جان که قرارداد آن با این شفاخانه تکمیل گردیده دوباره تمدید گردد و تجهیزات و حقوق کارمندان این شفاخانه را بپردازد. رشتین میگوید که نگران تمدید این قرارداد می باشد.
حال ما معلومات ندارم. امره ما ارتباطی را گرفته که اینمی قرارداد باز تمدید میشه یا نمیشه. دیگه ارزان اینمی سپور بیره کنه یا نمیشه.
با گفته ای رئیس شفاخانه افغان جاپان این قرارداد از اول ماه فوریه ختم میگردد و از ایجاد وقفه در این قرارداد و افزایش موارد کرونا در افغانستان ابراز نگرانی میکند. با گفته ای رشتین در روزهای اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافته و اکنون تا 70 بیمار در این شفاخانه بستری هستند. بر پایه گزارش وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان از جمله 433 نمونه‌ای که دیروز گرفته شده بود 120 مورد آن مثبت و یک تن هم در اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. این در حال است که گراف مبتلایان با ویروس کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که تا اکنون اعلان شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
و معاون رئیس شورای امنیت روسیه در مصاحبه با رسانه‌های روسی گفت اگر پولهایی که ایالات متحده در افغانستان خرج کرد عاقلانه استفاده می‌شد، این کشور را به گلستان روی زمین تبدیل می‌کرد. دیمیتری مدودف افزود پولی که در این مدت بیش از 20 سال خرج شده است برای مقاصد کاملا متفاوت استفاده می شد. نمی دانم کجا رفت. احتمالا به نوعی در معاملات فاسد حیف و میل شد و اگر نمی شد می توانستن به نظر من افغانستان را به گلستان روی زمین تبدیل کند. پیش از این دیمیتری مدودف از شرکت کنندگان در سازمان همکاری شانگهای خواست تا در مورد پروژه های مشخصی فکر کنند که تا به افغانستان کمک کند از بحران اقتصادی بیرون شود و ثبات را در این کشور فراهم کند. جان سابکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پنجشنبه گذشته گفت پولهای زیادی را به سرعت در کشور کوچک افغانستان بدون آنکه نظارتی بر آن باشد بیهوده هزینه کردیم. سابکو گفت آمریکا در 20 سال گذشته بیش از 146 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما دست کم 30% این کمک ها ضایع و یا سرقت شده است. آرامش و سلامتی در انتظار شما باشد. شبتان بخیر.
ای دامن ها پنهان شده از دل سلامت می کنم، تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم.
کلام نام
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
چون یاد نامت می کنم.
با این خدا زندگی کن، ایمان بیار بهش، قبولش کن، باش معامله کن، باورش کن، بهش تکیه کن. شون اخلاقش اینجوریه، میبره تا مرز ناامیدی. بگو دارمه. با این خدا زندگی کن، با این خدا زندگی کن، با این خدا زندگی کن، با این خدا زندگی کن. مشکل که افتاد تو زندگیت بگو خدا میدونم بلدی برطرفش نمیکنی، لبخند بزن، او عمدن نمیکنی، تو بلد، قاطی نمیکنی، قاطی نکن، بلدی، قاطی نکن، بلدی. ما یه زمانی گفتیم آقا بچه ها رو میبرید اردو، اینقدر کلاس براشون نگذارید، آموزش ندید، با عمل تو اردو یاد بدید. گفتم با عمل چیکار کنیم؟ گفتم یه شب آش بدید تو اردو. گفتم خب آش زیاد میدیم شبا، مثلا سوپ آش کنم. گفتم اون شب قاشق پخش نکنیم، آش قاشقا نرسیده بچه ها. یکی فوش میده، یکی تیکه میندازه، یکی میگه بابا اینا هم ارزه مدیریت نه، قاشق نمیوردن آخه، سوپ میشه با دست خورد که. یکی هرت میکشه، یکی میره قاشق خودشو از تو کیف میاره،
یکی قاشق خودشو میده به دیگری، یکی دیگران مسخره میکنه، میگه چه دیدی قاشق نیاوردی، من آوردم. همه خودشونو نشون میدن، نشون که دادن. بعد به قاشق اینجا پشت پرده بود، از اونایی که خوب برخورد کردن تشکر میکنیم، قاشقو توضیح کن، همه سراشون میزن پایین. تمام کمبودای زندگی همینه، پشت پرده هست. الان تو چی میخوای؟ میخوای ازدواج کنی؟ هست پشت پرده، پشت پرده هست. خونه میخوای؟ پشت پرده هست. وام میخوای؟ هست. نمیده، عمدن نمیده، رحمت تو رو ببینه. حالا داره، خدا همینا رو داره اینا رو. چه اینجوری ناباورانه نگاه میکنی؟ تو اطلاعیه های بانک مرکزی و بانک مسکن میگرده ببینه کجاست. میگم پشت پرده است، همه روزی های تو هست، همه روزی های تو هست. نمیده، عمدن نمیده. بعد گفتم که یه شب که بچه ها اینجوری خجالت زده شدن، بعد شب دیگه مثلا بگو شام نیست اصلا امشب، میخندن میگن اشکال نداره. باور کن، میگن اشکال نداره. چقدر بابا شما رضایت رو در چهره اینا ببین، اینا ادب شدن، شرمنده شون کردن شب قبل. میگن شام نیست، حالا بلند شید برید. میگن بله میریم، اشکال نداره، یه شب هم بیشم. بابا یه نقی بزن. میگه تا نق بزنی من اونور میاد باید آبروی سیاستمون رفت دست. آدم بشن تو اردو اینجوری باشون برخورد کنی. خدا شده من نمیخوام تفریحی با شما حرف بزنم، میخوام بگیرید مطلبو. مثل امام زندگی کن. امام اینجوری زندگی میکرد، نه بی برنامه ها. اینا دلیل بر بی برنامه بودن انسان نمیشه. تو برنامه تو برید، ولی کنارش اینقدر توکل. تمام کمبودای زندگی همین پشت پرده هم. عملاً نمیده. میخواد اکسنامت رو ببینه. میخواد اکسنامت رو
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، به انتهای برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از این که ما را همراهی کردید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی. نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره، خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی. بیایی دیدنم ترسم که آن روز، بغیر از سبزه خاکم نبینی. بیایی دیدنم ترسم که آن رو.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.